الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كلامك این بود که در مورد بضاعت و مزاید این اگر قائل به استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل بشیم، دلیل بر این استحقاق اجرت و دلیل بر زمان چیه؟ وجه اول تمسک به قاعده لا ضرر بود، وجه دوم تمسک به قاعده احترام عمل مسلم بود. کلام در این قسمت بود که آیا این قاعده، قاعده احترام عمل مسلم، اثبات زمان میکنه یا اینکه نه، مفاد این قاعده فقط در حد حکم تکلیفی هست، حرمت تصرف بدون اذن را دلالت داره، حرمت اخذ مال غیر قهرن را دلالت داره، استدلال به قاعده احترام عمل مسلم برای استحقاق اجرت در حقیقت مشتمل بر این دو مقدمه بود که مقدمه اول این که از ادله‌ای که در مورد احترام مال مسلم وارد شده هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی هر دو استفاده میشه، که علاوه بر حکم تکلیفی زمان را هم دلالت دارد. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این بود که همونطور که عین خارجی که مملوک مسلم هست عنوان مال بر او اطلاق میشه، به اطلاق مال موجب زمان هست، عمل شخص مسلمان هم، عمل غر هم عنوان مال برش منطبق میشه. پس اگر کسی او را اتلاف کرد، استیفا کرد، به کار گرفت مسلمان را برای یه عملی، این استیفا در حقیقت استیفای مال طرف هست، اتلاف مال طرف هست و موجب زمان. این دو مقدمه که اشکالی که در اونایی که قائل به زمانن از راه این قاعده با این دو مقدمه را اثبات میکنن، در مقابل اشکالی که شده در استدلال به این قاعده برای زمان، بعدی از این اشکالها به مقدمه اول مربوطه، بعدی دیگه به مقدمه دوم. قسمت اول از اشکال نسبت به قسمت اول گفته شده، هم در کلام مرحوم حکیم، هم در کلام بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم اصفهانی بیان شده که ما ادله‌ای که در مورد احترام داریم از اینها بیش از حکم تکلیفی استفاده نمیشه، اصلا اینها دلال بر زمان ندارن. خب وقتی در مورد مال و اعیان مملوکه، اعیان خارجی زمان ثابت نشد، دیگه مقدمه برای عمل به طریق اولا نمیشه. یه بعضی از اشکالات به این نه بله بعضی از اشکال ها متوجه مقدمه دومه. یعنی اگر ما قبول بکنیم که اتلاف مال مسلمان با دلیل احترام موجب زمان میشه، ولی تجویر این بر عمل محل مناقشه. حالا ما هنوز در مقدمه اول بودیم که آیا از ادله حرمت از ادله حرمت مال مسلم استفاده می شود خصوص حکم تکلیفی یا هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی. خب اینجا توضیح داده شد که ما دو طایفه دلیل داریم که دلال بر حرمت احترام مال می کنه. یکی طایفه اول روایاتی که با تعبیر لایحل وارد شده، طایفه دوم روایاتی که با تعبیر حرمت و مالهی که حرمت دمه وارد شده. عمده استدلال به این طایفه دوم بود که از طایفه دوم احترام از نظر حکم وضعی به معنای زمان استفاده میشه یا استفاده نمیشه. در اینجا در همطور که اشاره شد در کلام مرحوم اصفهانی دو وجه ذکر شده برای استفاده کردن زمان از این طایفه دوم که حرمت و مالیهی که حرمت دمه. وجه اول را که خودشون فرمودن که این را بعض الاجله گفتن، خودشون نگفته، عبارت از این بود که معنای حرمت مال شخص اینه که مزاحمت با مالک در اون مال جایز نیست. حرمت مال معناش عدم جواز مزاحمت است. حرمت مزاحمت را دلالت دارد. ولی چون مستفاد از این ادله حرمت مزاحمت هست، هم حدوثاً و هم بقاءاً، چون اطلاق مختدای اطلاقش اینه که هم حرمت مزاحمت حدوثی استفاده بشه هم حرمت مزاحمت بقایی، از این اطلاق حرمت مزاحمت ما استفاده زمان میکنیم. چرا؟ چون حرمت مزاحمت حدوثی معناش اینه که دست به مال غیر نزن، و اگر مال غیر را اخذ کردی به موجود هست مال غیر، باید برگردونی رد بکنی این را به مال، مزاحمت با او نکن. تا وقتی که این مال موجود هست مزاحمت کردن اینه که شخص آخر یا تصاحب بکنه این مال را و ندهد این مال را به مالک، پیش خودش نگه بداره. مزاحمت حدوثی به اینه که مال را به او بر نگردونه. رفع مزاحمت به رد عین موجود هست به مالک. ولی مزاحمت در بقا عبارت از اینه که این مالی که از مالک گرفته شده و الان تلف شده، اگر مکلف اون که آخذ بوده نسبت به این بی اعتنا باشه، کاری انجام نده، مثل و قیمت این مال را به مالک رد نکنه، این در حقیقت مزاحمتش با مالک را در این مال همچنان ادامه میده. بقای مزاحمت به عدم رد مثل و قیمت هست. رفع این مزاحمت هم که حرامه، باید مزاحمت برطرف بشه. رفع مزاحمت به رد مثل و قیمته. پس دلیل حرمت مال مسلم که به اطلاقش هم مزاحمت حدوثی را دلالت حرم حرام کرده هم مزاحمت بقایی را حرام کرده، دلالت میکنه به اطلاقش زمان که لزوم رد مثل یا قیمت باشه این را دلالت داره. این وجه اول است که در کلام مرحوم اصفهانی از بعض الاجلت الاخ نقل شده. در کتاب اجاره تعبیر کرده ظاهرا از بعض ساده از اجله این را گفتن. حالا این که چه کسی این را گفته، در بعضی از حواشی مکاسب این مطلب هست، از جمله در حاشیه آنصاری بر مکاسب این مطلب هست و همینطور در بلغت الخرید مال مرحوم بحر العلوم این مطلب هست، یعنی همین تقریب هست، تقریب اول که دلیل دال بر این دلیل هم مزاحمت حدوثی را دلالت داره هم مزاحمت بقایی را دلالت داره. در این دو کتاب ظاهرا مثلا ناظر به کلام بلغت الفقیه باشه که تعبیر اجله ساده با کتاب اجارهش مناسبت داشته باشه ظاهرا به اون نظر حالا این بله اصل تقریب بود. مرحوم اصفهانی بعد از نقل این وجه اشکال میکنه به این وجه، فرموده که این وجه مورد قبول نیست، این وجهیست که در اون دو کتاب برای اثبات زمان نقل شده که حاصل این وجه این بود که مزاحمت حرام هست، هم حدوثن و بقا هم بقا هست، همونطور که نگه داشتن عین در زمان وجود عین مزاحمت هست، عدم تدارک این مال بعد از اطلاقش هم ابقای مزاحمته که اینم دلیل بر دلیل قلمت اینا میگه رفعش هم به تدارک مال میشه، پس تدارک مال واجب میشه مساوی با همون زمانی که ما انتظار داشتیم. این تقریب خود مرحوم اصفهانی فرموده این تقریب اشکال بهش وارده، اشکال عبارت از اینه که مزاحمت داشتن با شخص در مال او معقول نیست مگر اینکه اون مورد مزاحمت که مال هست موجود باشه، ولی اگر مال معدوم باشد، مال الان وجود نداشته باشه منتفی شده باشه، نسبت به شیء معدوم نه حدوث مزاحمت معنا دارد و نه بقای مزاحمت، نسبت به نه حدوث مزاحمت معنا دارد نه بقای مزاحمت، هیچ کدوم معنا نداره، مزاحمت مربوط به موضوع موجود، مربوط متقوم به وجود شیء است که در مورد او مزاحمت پیدا میشه. بله اگر در مورد در فرض طلب، اگر در فرض طلب بدل این عین تالفه در ذمه مکلف قرار بگیره، مفروغ عن باشه که کسی که مال دیگری را طلب کرده باید بدل بده بود، اگر بدل در ذمه مکلف ثابت باشد بعد از فراغ از ثبوت، خب اینجا شخص اگر این بدل در ذمه خودش را که به نفع مالک هست اگر بدل را به مالک ندهد، بدل را به مالک ندهد، این معنا داره که مزاحمت با مالک کرده، چون نسبت به بدل باید به مستحقش رد بشه، وقتی این نمیده به مستحق خود این یک مصداق از مزاحمته. اگر بد ثبوت بدل محرز باشد، ندادن این بدل ثابت در ذمه مصداق مزاحمته، ولی کلام این تازه اول بحثه که آیا بدل ثابت یا بدل ثابت نیست، ما از راه صدق مزاحمت و حرمت مزاحمت داریم تازه بدل را اثبات میکنیم. اینجا با فرض این که بدل ثابت نشده با نظر کردن به عین قبلی که اصل عین که تلف شده، با نظر کردن به اصل عین مزاحمت معنا نداره، مزاحمت نسبت به عین سابق در صورتی تا وقتی ادامه دارد که خود عین موجود باشه، اگه عینی در کار نباشه بقا آن منتفی شده باشه مزاحمت با او هم از بین میره. بله اگه نسبت به فرد طلب محرز باشد ثبوت بدل، این ندادن بدل یه نحوه مزاحمت با مالک، این درسته، ولی این تازه اول کلامه، کلام الان ما الان فرض اینه که از راه همین دلیل حرمت از راه قاعده احترام تازه داریم بدل رو اثبات میکنیم، نمیشه بله برای اثبات در مقام اثبات بدل ثبوت بدل رو مفروغ العن بگیریم، میشه مصادر مطلوب دیگه. پس حاصل اشکال اینه که ما بله قبول، بل حتی اگر قبول هم بکنیم که مفاد حرمت عدم المزاحمت است و عدم المزاحمه حرمت مزاحمت است، مفاد حرمت المال حرمت المزاحمت است و حرمت مزاحمت هم فقط اختصاص به حدوث نداره بقا رو هم میگیره، ولی نهایتش اینه که تا زمان موجود بودن عین خارجی تا اون وقت ادامه داره، بعد از اون وقت اصلا مزاحمت دیگر کار نیست، چون مزاحمت وصف متعلق به موضوع هست، تا وقتی که موضوع موجود هست این وصف معقول هست بقاش، با انتفاع موضوع معنا نداره. بله؟ استدلال به این قاعده مبتنی بر دو مقدمه. مقدمه اول اینه که مزاحمت در مورد عین خارجی، عین مملوکه، موجب زمان به اون عدل احترام. مقدمه دوم اینه که عمل مسلم هم مالون، پس اونجی که در مورد عین خارجی گفتیم در مورد این هم صادقه. این مقدمه دوم. حالا الان این اشکال تا فعلا در اشکال در مقدمه اول هستیم که آیا مقدمه اول که قاعده احترام ادله حرمت مال زمان را در اعیان هم اثبات میکنه یا نه، اشکال تقریب دلالت این بود. اشکال مرحوم اصفهانی به دلالت اینه که نه، این مزاحمت معنا نداره که بعد ارتفاع عید مزاحمت باشه. خب این آیا این بله اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ اونایی که
خب نیست که نه، بعد از این که اول مالو که داشت اصلاحش کرد اگر ضمانت رو وارد شدیم، حالا بعد از اینکه از بین رفته استثاب ضمانت کنیم.
نه ضمانی در کنیم
اگر...
نه ضمان نبود.
میگه در فرضی که مزاحمت هست
این باید رد بکنه. نه اونی که مورد بود رد، لزوم رد اینه، اما مثل و قیمت اون زمان نبود دیگه. اون زمانی که این موجود بود حکمی زمان به چه معنا بود؟ زمان به معنای لزوم رد این، نه اصلا اون زمان نبود. اون همون تعبیر میکنن به همون حکم تکلیفی که جایز نیست این این را تصرف بکنه، هر چه زودتر باید این رو به مالکش رد بکنه. انها غصب کرده، غصب حرامه، انهای غصب تمام کرد، از منتهی کردن غصب به پس دادن اونه، اون در حقیقت انهای غصب، یعنی غصب رو به نهایت برسونه، غصب رو تمام بکنه، تمام کردن غصب به این که برگردونه مال رو به صاحبش. زمان به معنای حکم وضعی رو در حالت قبلی مطلقا نبود تا بخوایم استثاب کنیم. این اشکال مرحوم اصفهانی این بود. آیا این اشکال وارده یا نه؟ خود اونایی که این وجد رو گفتن، همونطور که اشاره شد هم در کلام در حاشیه مرحوم خانساری بر رسائل مکاسب هست، هم در بلوغة الفقیه، اونایی که این اشکال را کردن یه انقلد و قلد خودشون یه اشکالی بعد از تقریب کردن یه اشکالی کردن، خواستن از اون اشکال بعد اون اشکال جواب دادن. اشکال این بود که بله گفتن که اگر کسی بگه که دلیل احترام مال تا وقتی است که دلیل بر احترام مال حرمت مزاحمت رو درست میکنه، ولی حرمت مزاحمت تا وقتی است که مال موجود باشه، بعد از طلب وقتی که مال وجود نداشته باشه موضوع احترام محقق نیست، معنا نداره که احترام ثابت باشه، مزاحمت منتفی باشه. این به عنوان یک اشکال در کلا در هر دو عبارت مطرح شده، به خودشون اشکال کردن، گفتن همین مقدار که شما حرمت مؤاخذه را درست بکنی، حرمت مؤاخذه مزاحمت، حرمت مزاحمت حدوثم و واقعا کافی نیست. چرا؟ چون این حکم مثل بقیه احکام دائم مدار بقای موضوع، وقتی که موضوع منتفی، تا وقتی که عین خارجی موجود هست این حکم حرمت مزاحمت هست، وقتی موضوع خارجی منتفی شد دیگه حرمتی در کار نیست. پس شما چجور میگید که حرمت مزاحمت بقاعا ثابته به اثبات زمان میکنه؟ خودشون این اشکال را با تعبیر انقیل یا لایقال به خودشون کردن. از این اشکال جواب دادن، گفتن که بله درسته حکم دائم مدار وجود موضوع هست، ولی بله میگن که در واقع اینجور میگن این عین حاصل جواب اینه که میگن این عین اون زمانی که موجود بود، حاصل این عین را، عین خارجی را از مالک عقد کرد قهرن، در با ثبوت این قصد، با تحقق این قصد که دست گذاشتن روی مال غیر هست و وجود موضوع هم مفروغ عنه هست، خب که حرمت مزاحمت باشه ثابته. حرمت مزاحمت با وجود حدوثی قصد حاصل شده. همون زمانی که دست گذاشت روی این مال، مقتضای ید بر مال غیر عنوانن این بود که موضوع بود برای حرمت مزاحمت. مزاحمت هم حدوثی هم بقایی هر دوتا ثابت شده، فعلیت پیدا کرد. مزاحمت در حدوث و مزاحمت در بقا، در حقیقت حرمت مزاحمت با مالک بقاءن، حرمت مزاحمت با مالک بقاءن، موضوع او بقای عین، موضوع او تلف عین نیست که بگیم در فرض تلف عین شیعی نیست که یحرم مزاحمت مالک با او. نه، همون زمانی که این عین موجود بود و این غاصب دست گذاشته روی این، از همون زمان حرمت مزاحمت فعلی شده نسبت به این مکلف. فعلیه و مزاحمت با مالک در این مال هم حدوثاً هم بقاءاً نسبت به این مال موجود. پس موضوع مزاحمت هم حدوثی هم بقایی، موضوع مزاحمت وجود عین در زمان خاصه، نه اینکه موضوع مزاحمت در هر زمانی وجود موضوع در اون زمان باشه، که انه وقتی اون اشکالی که به خودشون کردن برمیگردد به مستشکل. اینجور میگن، میگن اگر موضوع مزاحمت وجود مال در هر زمان باشه، مزاحمت حدوثی معنا داره چون موضوع موجوده، اما مزاحمت بقایی معنا نداره چون در ظرف تلف عین که عینی نیست مزاحمت معنا داشته باشه. اینا برگشتن به مستشکل گفتن شما چون اینجور تصویر کردید، اشکال کردید که معنا نداره، معقول نیست با رفع موضوع، با انتفاع موضوع مزاحمت از بین بره. ولی ما میگیم با همون بله غصب کردن، با همون دست گذاشتن روی مال غیر، یا در باب عمل با همون استیفا، همون وقتی که میخواست عمل رو استیفا بکنه که هنوز مال موجود بود، با همون دست گذاشتن قبل از این که تلف بشه، مزاحمت با مال، با مالک و عامل در این عمل جایز نبود، یا در عین خارجی جایز نبود. هم بقای مزاحمت نسبت به این مال و هم حدوث مزاحمت نسبت به این مال. اگر و در اینجا اگر شخص تدارک بکنه، بله تدارک بکنه این عین تالیفه را و بپردازد بدل او را که مثل قیمته، نسبت به عین تالیفه مزاحمت حدوثی انجام شده، ولی مزاحمت بقایی نسبت به همون عینه در زمان وجود رفع شده. ولی اگر تدارک نکنه، این در حقیقت مزاحمتش را نسبت به اون عین قبلی ادامه میده، نه اینکه مزاحم موضوع مزاحمت عین قبلی، نه عین جدید، تا شما بگید که با انتفاع موضوع موضوع برطرف شده. عبارتی که دارن اینه که در ضمن لایقال این که بله لاین به عنوان لایقال یا به عنوان انقیل، که انقیل که از ضروره غزت به وجوب احترام مالی و غلمت مزاحمتی فیه، ولا مال بعد از تلف حتی یجب احترامه و یحرم این مزاحمت مالک با مالک درو. این اشکال ریل در جواب اشکال اینه که لما حرمت المزاحمه حدوثاً و بقاءاً، مزاحمت حدوثاً و بقاءاً حرام شد با همون وجود اول. در نظر عرف اگر کسی اون مزاحمت حادث نسبت به این مال را، نسبت به مال موجود را اگر رفع نکند به تدارک، این بقای همون مزاحمت قبلی میشه. یعنی موضوع مزاحمت عین در زمان وجود هست، زمان وجودش مثلا 5 ساعت، 10 ساعت، 10 روز بوده، مزاحمت نسبت به این حدوث، مزاحمت نسبت به این مال موجود، به اینی که برنگردونه، بقای مزاحمت نسبت به همین مال در این زمان اینه که بعد از او تدارک نکنه. پس
صحیح بگیم تست مزاحمت حدوثی موضوع مزاحمت بقایی هم ایجاد شده؟
نه موضوع اینه. همونجور که عرض کردم در اشکال، از اشکال خود انگلیس یا در کلام مرحوم اصفهانی که اینجور برداشت شده که مزاحمت در هر زمانی موضوع او مال در اون زمانه، موضوع او مال در اون زمانه، مزاحمت مالک در هر زمان وصفی است که موضوع او، عارضی است که موضوع او مال در اون زمانه. چون اینجوری فرض کردم، فرمودم که تا وقتی که مال موجود هست معقول هست مزاحمت کردن چون موضوعش موجوده، ولی وقتی که مال منتفی شد نسبت به مال معدوم مزاحمت معنا نداره. مال معدوم موضوع مزاحمت نمیتونه قرار بگیره، پس معنا نداره که حرمت مزاحمت بقایی تحقق داشته باشه تا اثبات زمان بکنه. مجیب برمیگرده میگه نه، ما موضوع مزاحمت را مال فی کل زمانه نمیگیریم، موضوع مزاحمت همون مال در زمان وجودشه. یک روز، 10 روزی که مال موجود بود، در همون 10 روز مزاحمت کردن با این، با مالک در این مال جائز نبود. موضوع مزاحمت همون مال در این 10 روزه، همین مال موجوده. منتها مزاحمت با مالک در این مال حدوثاً به عدم رد عینه، به اخذ قهرن و عدم رد عینه. مزاحمت بقایی با مالک در همین مال در زمان 10 روز، در همین مال، به اینه که بعدش تدارک نکنه. در نظر عرف اگر این را، بله، در حقیقت این را برنگردونه، میگن با مالک با در مزاحمت داره، مزاحمتش رو داره ادامه میده. ولی اگه برگردونه میگه نه، اول مزاحمت با مالک کرده ولی بعد مزاحمت رو رفع کرده. این در حقیقت از این اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده جواب دادن به این که ما موضوع مزاحمت را در نظر عرف اینجوری میگیریم. اگه اینجوری باشه دیگه اون اشکال عدم معقولیت حکم با رفع موضوع، با این ادامه موضوع، اون اشکال وارد نمیشه. این جوابی است که در خود کلمات این اعلام هست. منتها آیا این جواب تمامه یا نه، برمیگرده به این که در نظر عرف آیا مزاحمت کردن با مالک به همین در این جایی که، آیا این توجیه تمام هست که موضوع مزاحمت مال در هر زمان، مزاحمت در هر زمان وصفی و عرضی است که موضوع او مال در هر، در اون زمانه، یا اینکه نه، مال در یک زمان وجود، مال در یک زمان موضوع هست برای مزاحمت هم در اون زمان هم مزاحمت بعد از او. جوابی که در برماشات این اعلام هست اینه که در نظر او اگه کسی رفع نکند، اگه تدارک نکند، میگن با مالک در همون مال داره مزاحمت میکنه. تقریب اینها اینه، بیان اینها اینه. این قسمت رو ممکنه کسی مناقشه بکنه، بگه نه، مزاحمت با مالک نیست، مزاحمت با مالک در مال مالک، در عین خارجی، کتاب اگر مال مالک بود، مزاحمت با مالک در این مال به اینی که تا وقتی که این مال هست، مزاحمت در هر زمانی تابع جلوگیری از مالک، مزاحمت به معنای اینه که او کاری انجام بده جلوی انتفای مالک را بگیره. مزاحمت به این معنا هست که جلوی استیفای مالک را بگیره. اگر عین موجود باشد، مزاحمت کردن با این عین موجود معنا داره، ولی اگه عین تلف شده دیگه خود مالک در این عین انتفاعی نداره تا دیگران که بخواهن جلوی مالک را در این انتفاع بگیرن پیش اون کار اونها مزاحمت حساب بشه. یعنی نتیجه میشه که اون اشکال واردی هست، چون ولو در اون اشکال فرض شده که مزاحمت فی کل زمانن، مزاحمت فی کل زمانن موضوع او مال در اون زمانه و شما در مقام جواب گفتید نه، مزاحم مال در یک زمان موضوع برای مزاحمت در موضوع مستمره، ولی تمام حرف در اینه که این ادعا تمام نیست. مزاحمت به معنای جلوگیری از انتفاع مالک از عین هست، کاری بکنه که خود مالک نتونه از او استفاده بکنه. و این مقتضای این معنا برای مزاحمت اینه که موضوع او مال در هر زمانی باشه. مال در هر زمان موضوعی برای مزاحمت در همون زمانه، و الا مال در یک زمان معنا نداره، موضوعی برای مزاحمت در زمان دیگر. این تقریب اول. این ادعای اونا اینه که در نظر عرف این مزاحمت با همون مال سابقه. جواب اینه که این که در نظر عرف ما باید معنای مزاحمت رو در نظر بگیریم تا ببینیم که فهم عرفی چیه. اگه معنای مزاحمت جلوگیری از مالک در انتفاع باشه، خب تا وقتی که مال موجود قابل انتفاع هست این مزاحمت معنا داره. اگه مال موجود نباشه معنا نداره، که چون انتفاع معنا نداره مزاحمت معنا نداره. انتفاع از مال بعد از وجود او در حال عدم او معنا نداره، مزاحمت با مالک هم معنا نداره، چون مزاحمت به خاطر سقط انتفاع مالک. این تقریبا
مزاحمت که تو روایت رو دیگری که
نیومده که ما نه اینا اینجور تقریب شده، نه دیروز اینجور تقریب که در روایت حرمت مال اومده، حریم قرار دادن برای مال، حریم قرار دادن برای مال معناش اینه که یعنی یک حالت حصار برای مال، حصار قرار دادن معناش اینه که دیگران با مالک در اون مزاحمت. این معناش اینه، همونطور که در استعمال کلمه حریم در موارد دیگه معنای به همین معنا به کار میره. اگه گفتن مثلا این مزرعه حریمش تا اینجا هست، یا این چاه برای چاه این مقدار، این متر، این مقدار از متر حریمه، معنای حریم بودن یعنی این در محدوده اون چاه هست، به طوری که مزاحمت غیر مالک این چاه با مالک این چاه در این حریم، در این محدوده جایز نیست. از خود همین حرمت به معنای عدم جواز مزاحمت هست. اینا از یعنی استعمال کلمه حریم در موارد متعدد از او این مقدار استفاده میشه. این تقریب اول. تقریب دومی که برای اثبات زمان از همین عبارت حرمت مال مسلم که حرمت دمیری از در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، بچیز که ایشون فرموده که ما خودمون این را میگیم. تعبیر ایشون در کتاب اجاره اینه که اونی که به ذهن قاصر ما رسید این تقریبی، که از این تقریب استفاده بکنیم برای حرمت، برای اثبات زمان. به اون عبارت از اینه که در حدیث، در کلمه حدیث حرمت این ببخش در که حرمت مالی که حرمت دمه، این مال اضافه شده به مسلم، اضافه شده به مؤمن. اون تعبیر این بود که من در اون روایت اولش مؤمن و مسلم بود، بعد در زید فرموده حرمت مالی که حرمت دمه. خب مال اضافه شده به مسلم، اضافه مال به شخص دارای دو جهت هست، دو جهت داره. یک جهت و یک حیثیت، حیثیت ملکیت او هست. اینکه مال اضافه به مالک شده، مالک داره، معناش اینه که او مالک این هست و این مملوک او هست. یه حیثیت، حیثیت ملکیته. از طرفی در مواردی که مال نسبت به شخصی داده میشه، در اینجا یه حیثیت مالیتی هم وجود داره. مال این که مثلا میگیم این کتاب مال زید هست، در حقیقت در این اضافه دو تا حیثیت محققه. یکی حیثیت ملکیت که اضافه به شخص دلالت بر او میکنه، یه حیثیت هم حیثیت مالیت که خود تعبیر مال دلالت بر او میکنه. عنوان مالی که در دلیل عقد شده، عنوان مال نشون میده که حیثیت مالیت مورد توجه هست. خب در اینجا دو تا حیثیت در مال مسلم وجود داره، یه حیثیت ملکیت، یه حیثیت مالیت. دلیل دال بر احترام میگه مال مسلم، که مال مسلم احترام داره. احترام داشتن و حرمت داشتن مال مسلم با توجه به این که مال مضاف به مسلم دارای دو حیثیته، معناش اینه که از دو هر دو حیث احترام داره، از هر دو حیث حریم داره. پس بله، مضاف الیه حرمت عنوان مال المسلمه. مال المسلم خودش دارای دو حیثیت است. دلیل هم حرمت این مال مضاف رو دلالت داره. حرمت مال مضاف با توجه به دو حیثیت داشتن برای مال، دو حیثیت بودن برای مال، معناش این که به لحاظ هر دو حیثیت این حرمت داره. به لحاظ حیثیت اول که حیثیت ملکیت باشه، حرمت داشتن مال معناش اینه که دیگران بدون اجازه او تصرف نکنند. این مال مملوک زیده. وقتی مملوک زید بود، دلیل روایت میگه از جهت مملوکیت لزید احترام داره، چون انتصاب به زید داره احترام داره. احترام اگه به خاطر انتصاب به زید باشه، معناش اینه که بدون رضایت او تصرف نکنه، قهرن از او عقد نکنه. مقتضای ملکیت سلطنت داشتن، حرمت این حیثیت ملکیت یعنی بدون او تصرف نکن. همون حکم تکلیفی، همون حرمته که تصرف تکلیفا در مال غیر بدون او جایز نیست. ولی حیثیت دوم این بود که این شی به ما انه مالون حیثیت داره، نه به ما انه تحت ملکیت شی آخر. احترام داشتن شی به ما انه مالون به معنای این است که این مالیت او مورد احترام است. اینطور نیست که از بین اینطور نیست که این مال هدر باشه، به طوری که با این مال معامله بشه، معامله شیئی که لا مالیت له. این کتاب اگه گفتیم مال هست و به ما انه مالون احترام داره، یعنی حیثیت مالیت او باید رعایت بشه. رعایت حیثیت مالیت یعنی عدم هدر، یعنی هدر اینجور نیست که هدر باشه که اگر کسی این را تلف کرد دیگه وظیفه‌ای نداشته باشه. نه، این مال احترام داره، به ما انه مالیت داشتن احترام داره، معناش اینه که اگر کسی این را تلف کرد باید مثل قیمت را بده. در مقابل جایی که مال هدر هست، مثل جایی که مال کافر باشه، مال کافر احترام نداره. بما انه مالون با او برخورد نمیشه. به این معنا که اگر کسی مال کافر را تصاحب کرد دیگه وظیفه نسبت به او نداره، بلکه هدره، مثل اینکه اصلا مالیت نداشت. ولی مال مسلم اینجور نیست. پس چون در حدیث حرمت برای مال مضاف به مسلم اثبات شده. و مال مضاف به مسلم دارای دو حیثیت است، هم حیثیت ملکیت هم حیثیت مالیت. رعایت حیثیت ملکیت به معنای عدم جواز تصرف بلا اذن، رعایت حیثیت مالیت و قلمت داشتن به لحاظ حیثیت مالیت به معنای عدم هدره، به معنای این که اگه تلف شد باید مثل قیمت رو بدی. پس این حدیث به اطلاقش، به اطلاق قرمتش، هر دو حیثیت را در دایره قرمت قرار میده. نتیجه میشه که هم حکم بدعی و هم حکم تکلیفی هر دو از این استفاده میشه. اینجا فرموده که این بچه اونی که به ذهن ما رسیده در استفاده زمان، این بچه دوم. ولی این بچه در اینه که فرموده یه بچه برای اثبات زمان ولی تمام نیست، اشکالاتی به این وارده. بله، یکی از اشکالات عبارت از اینه که در اینجا نظر به همون حیثیت ملکیت فقطه. قبول داریم دو تا حیثیت داره مال مضاف، ولی نظر در اینجا به حیثیت ملکیته. به احترام داشتن حیثیت ملکیت هم چیزی غیر از حکم تکلیفی نتیجه نمیده، پس نمیتونه از این حکم بدیعی را استفاده کنه.